بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى آله الله على أجمعين من العالمين والقائلين. در بحث گذشته جواب از اشکالی که عبارت بود از عدم انفکاک تصدیق با اعتقاد به اون شی و اون چی که مورد تصدیق واقع شده است، چگونه هست که هم عقلن و هم نقلن خلاف این ثابت شده است. وجه تفکیک بین هما حاصلش این شد که گرچه مقتضای تصدیق ملازمت با اعتقاد به اون امریست که مورد تصدیق واقع شده است، ولیکن به خاطر غلبه قوه واهمه این غالب تصدیقات همراه نیستن با اعتقاد، مگر اینکه عقل حیولایی شخص به مرحله فعلیت برسد و اونگاه هست که اگر عقل حاکم در مملکت وجودی انسان شود، وهم جایگاه خودش را دارد و از حد خودش تجاوز نمی کند و نتیجتاً چنین تصدیقی همراه هست با اعتقاد. در این حال چون دیروز یکی از آیان سوال کرده بود که خب این مراتب دارد، بله، اولین و نازلترین مرحله‌ای که شخص به چیزی میخواد اعتقاد پیدا بکند همین است که علم تصدیقی با اون معتقد برای او حاصل بشود و این علم تصدیقی منشأ او لازم نیست که همیشه برهان باشد. گاهی از اوقات حسن ظن شخص به شخصی موجب می شود که علم تصدیقی به گفته اون شخصی که مورد اعتقاد و اعتناع شخص هست برای او حاصل بشود، مثل علمی که برای مقلد نسبت به مقلد حاصل است، چون مقلد بر اساس حسن ظنی که به مقلد دارد صدق مقلد را در آنچه که او اخبار می کند قبول دارد و می پذیرد و در نتیجه تا زمانی که تشکیکی نسبت به آنچه را که مقلد او گفته است برای این مقلد به وجود نیاید، این بر همون اعتقاد خودش هست و تصدیق می نماید کلام مقلد را و اعتقاد به کلام او هم خواهد داشت. ولی واضح است که این مرحله چون اصل اعتقادش بر اساس برهان نبوده است قابل زوال است به سرعت، فلذا قلب این چنین شخصی انشراح پیدا نکرده است که بگیم منشرح القلب باشد و اون چرا که مقلد او پیدا کرده به اصطلاح بیان کرده است در قلب او رسوخ بکند. پس بنابراین این فرض و در این مرحله تزلزل در حقیقت خیلی راحت ایجاد می شود و می شود خیلی به سهولت این شخص مقلد را از اعتقادش بر حال دور کنی. این نازلترین مرحله است که برای شخص اعتقاد حاصل می شود. مرحله البته اینجا که باب اعتقادات هست، این جهت هم داشته باشیم، در باب فروع میتواند یک ترتیبی قیاسی بدهد مقلد و بر اساس اون ترتیبی قیاس نتیجه بگیرد، میگه این مسئله فرض کن از بحث فرض کنین صلات هست، بحث صیام هست، بحث سفر هست، امثال ذلک از فروعات، این چیزیست که مقلد من نسبت به حکم این مسئله علم پیدا کرده است و من چون او را قبول دارم، اون چرا که او علم پیدا کرده است در حق من نافذ است، لذا کلام او را میپذیره و به گفته او عمل میکند. این ترتیب قیاس در باب عقاید معنا ندارد، برای خاطر اینکه در باب عقاید تعبد راه ندارد اساسا، باید شخص خودش به این مرحله برسد، لذا تقلید در باب عقاید که صحیح نیست از همین جهت است که در باب اعتقادات تعبد معنا ندارد. تعبد به مبدع، متعبد به مبدع شاید به این معنای اصطلاحی تعبد، یعنی خودش یقین نداره ولی یقین دیگری را برای خودش حجت بداند، این معنا ندارد. یقین دیگری نسبت به معاد برای شخصی که یقین ندارد قهرن حجیت هم ندارد و هاکذا در سایر امور اعتقادیه. پس در باب فروع با باب اصول این تفاوت وجود دارد، تفاوت ماوی، که در باب فروع می شود شخص یک ترتیب قیاسی بدهد، تشکیل قیاسی بدهد، اون چرا که دیگری علم پیدا کرده است بر اساس ادله، برای این آقا به خاطر حسن ظنی که به او دارد چی به سو حجت بشود تعبدن. اما در باب اعتقادات که تعبد اصلا راه ندارد، چون عقد قلب میخواد، با تعبد که عقد قلب حاصل نمیشود، در باب اعتقادات چون تعبد راه ندارد قهرن تقلید هم معنا نخواهد داشت. پس مرحله اولای از به اصطلاح تصدیق که منشأ، یعنی منشأ اولیه تصدیق و نازلترین مرتبه‌ای که شی موجب تصدیق می شود که عبارت است از علم تصدیقی، این در باب فروع معنا دارد، ولی در باب اصول تا برای خود شخص این علم حاصل نشود قهرن چنین چیزی مفهوم معنایی نخواهد داشت. ولذا تشبیهی شده است وضع مقلد در باب فروع به وضع شخصی که به طبیب مراجعه می کند، به طبیب حاذقی که به او ایمان دارد و اعتقاد دارد که او درست می فهمد. خب این شخص مریضی که پیش طبیب می رود، مرضی را که تشخیص داده است طبیب تشخیص داده، این خود مریض که چیزی نمی فهمد از اون مرض، کما اینکه دارویی که برای درمان او هم طبیب تجویز میکند، این را هم باز طبیب تشخیص داده است و تصدیق به اینکه این دارو درمان این مرض هست، ولی مقلد فقط بر اساس حسن اعتقادی که به اون طبیب دارد هم کلام او را در اصل مرض میپذیرد و هم به گفته او در نحوه درمان اعتنا و اعتماد دارد. اینجا در باب فروع شبیه این وضع است. حالا این در موضوعات خارجی است، در ما نحنوی در بحث فروع اما به اصطلاح دینی است، اما در باب عقاید اینجوری نیست. در اعتقاد اصلا اساس این تقلید بی‌معناست، چون در باب اعتقاد تعبد راه ندارد. چرا؟ چون عرض کردم در باب اعتقاد عقد قلب میخواد، با تقلید عقد قلب حاصل نمیشود. بلذا می‌بینی یک مشککی میاد نسبت به این مبانی که بر اساس حالا به حسب ظاهر تقلیدن کسب کرده است، یک تشکیک میکنه، طرف میمانه و سکوت میکنه، چیزی بلد نیست بگه. این یک مرحله هست. البته در این باب فروع یک خصوصیتی است که به عنوان جمله معترضه این رو داشته باشیم، دیروز هم اشاره کردیم و اون این است که وقتی شخص تقلید از شخص دیگری می کند، من از بعضی از اهل معرفت هم همین کلام رو دیدم، اونا این معنا را قبول دارن، میگن این به اصطلاح مقلد تابع مقلدش در حقیقت هست، ولذا به تبع او سعادت پیدا می کند، کما اینکه بعیدم نیست که حشر این مقلد هم با همون مقلدش باشد، ولذا اون شرایطی که در روایتی که در روز اول اون روایت را خواندم در رابطه با به هر حال مقلد و فقها ها امام معصوم سلام الله علیه اون شرایط رو ذکر کرد، تمامش برای همینه که شخص از شهرت فرار کند. به هر حال وقتی کسی که حافظ دین خودش باشد، دنبال مخالفت با هوای نفس باشد، دیگه شهرت جایی ندارد که بخواد در به هر حال معرض شهرت خودش قرار بدهد. این معلوم شد که هنوز گرفتار نفسشه که دنبال شهرت میگردد. مرحله دوم که بالاتر از این مرتبه اولا هست، این است که تصدیق شخص مستند بشود به برهان، قهرن به نور معرفت این شخص قلبش منشرح شده است، که در دعا هم طلب میشه و در آیه مبارکه دارد که ربش رحلی صدری. این شرح صدر از ناحیه برهان برای شخص حاصل میشود. البته خود این قسم دوم از معرفت در حقیقت سعادت بالاصاله برای شخص میآورد و این معرفت قابل زوال نیست. چرا؟ چون مادامی که این برهان برای او قائم شده است، قرآن نمیتوند با از این برهان رفعیت کند و صرف نظر کند، مگر اینکه باز قوه واهمه بر او غلبه پیدا کند، هوای نفس به تعبیری بر او غالب بشود. با اینکه علم مثلا به بعضی از امور برهانن هم دارد، مینشیره برای شما اقامه برهانم میکند، ولی وقتی که مسائل نفسانی پیش میاد متزلزل میشود، جهتش غلبه باز همون قوه واهمه هست. مرحله بالاتر از اینم داریم که تعبیر می شود از او به علم شهودی، که علم شهودی همون عین الیقینی است که مرحوم فیض رضوان الله علیه مراتب ثلاثه ذکر کرده است. عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یه مرحله چهارم هم بعضی ها قائل شدن که برد الیقین. خب عین الیقین بالاتر از علم الیقین است. اون قبلی رو می شود اسمشو بگذاریم علم الیقین. این مرحله که سوم هست، این نامیده می شود به عین الیقین، که منشأ عین الیقین دیگه چیزیست فوق برهان، مشاهدات هست، مکاشفات صحیح هست. لذا بعضی میخوان مثلا با علم مکاشفات را به اصطلاح سبک سنگین کنن، یا گاهی بعضی ادعای نقد بر کشفیات صحیحه مثلا دارن، این اساسی نداره. بله، ضابط کشف صحیح از کشف غیر صحیح قرآن است. اگر کشفی خلاف قرآن یا خلاف فرمایش صادر از معصوم سلام الله علیه، چه حضرت ختم معاب، چه حضرت امیر المؤمنین و ورثه ایشان، اگر مخالفی این باشد، اون کشف در صورتی که قابل تأویل نباشد باطل است. ولذا در اونجا هم مثل رؤیا میماند کشف، که گاهی از اوقات رؤیا صریح هست، نیاز به تعبیر ندارد. در کشف هم همینطور، کشف صریح هست، نیازی به تأویل ندارد. گاهی از اوقات است که خیر، همون جور که رؤیا نیاز به تعبیر دارد و معبر لازم هست، در کشف هم نیاز به تأویل است و معول در اینجا لازم است. اینم به هر حال یک مرحله است. پس در این مرحله این دیگه فوق علم است. اینجا دیگه وهم و واهمه راهی ندارد، نمیتوند بیاد به میدان. چون وقتی کسی به هر حال نجاست رو میبینه، میتونه بره سراغ او؟ هرگز. کسی آتش رو به هر حال در کف دستش قرار داده است، دیگه نمیتونه دیگه از این حرارت من غافلم و اینها، اون غفلت از این معانی پیدا نمیتونه. حالا صد نفرم جمع بشن بخون چی بکنن، میگین آتش داره میسوزانه، چجوری من از سوزان به اصطلاح سوزش این دست غافل بشم، یا از سوزاندن این آتش در حقیقت غافل بشم؟ نه، همچی چیزی نیست. لذا اون کسانی که اهل کشف صحیح هست و تصدیقات اونها از ناحیه کشف صحیح و صریح در حقیقت است، مثل اون اولیایی که نشاعات بعد را شهود کردند، زید ابن حارثه دارد یا حارثه ابن زید، که به هر حال وقتی سوال میکند رسول اکرم صلوات الله علیه و آله ایشان کیفه اصبحته، عرض کرد که اصبحت و مؤمنن حقا. بعد حضرت فرمودند خب هر حقی یک علامتی دارد، علامت ایمان حقیقی تو چیست؟ هر کسی اینجور نیست که از راه برسه بگه آقا من ایمانم حقیقی است. گفت ایمان حقیقی من علامتش این است که من اهل بهشت هم الان دارم شهود میکنم که متنعمن در بهشت، اهل نار را هم دارم الان شهود میکنم که اینها متعذبن در نار. پس بنابراین بعد جناب مولانا و اشعار خیلی قشنگی در رابطه با شرح همین حدیث و این قضایا آورده است که مراجعه کنید، که واقعا کلام شیرینی است. منظور این همینه. یا مثلا اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اهل این شهود بودند که اینا مشاهده کردن قبل از شهادت مقامات خودشان را، و چون مقامات خودشان را دیدن به هیچ وجه متزلزل نمی شدن در تبعیت از امام سلام الله علیه و در این که فوز شهادت نصیبشان شده است و در این راه هیچ گونه تردیدی به خودشان راه ندادن. این نبود و اونجا بحث کلاس درس و بحث و اقامه برهان که نبود، اونجا مسئله شهود بود. اینا مشاهده کردن مراتب خودشان را در نشاعات بعد و لذا آرزو داشتن که زودتر برسن به اون درجات و اون مقام ها. مرحله بالاترش که حالا بعضی تعبیر میکنن به اصطلاح حق الیقین، مرحوم فیض قشنگ این مراحل رو بیان کرده است در معجت البیضا، مراجعه بفرمایید. حق الیقین یعنی این شخص مستغرق در نور عظمت و کبریایی توحید شده است، دیگه سر از پا نمیشناسد. میشه بگیم که اصحاب حضرت در حقیقت جزء این طایفه بودند، نه تنها عین الیقین نصیبشان شده بود بلکه بالاتر از عین الیقین حق الیقین در اونها تحقق پیدا کرد. و در اینجا دیگه از وجود خودشان توجهی به وجود خودشان ندارن، فناء در حق پیدا میکنن و قهرن بقاء به حق هم دارن. لذا در صفحه وجود اونها جز ظهور اسماء و صفات حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. اونقدر نور حق تبارک و تعالی بر مملکت وجودی اونها غالب می شود که هیچ بروز ظهوری نسبت به وجود خودشان ندارن. حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین این چنینه، لذا آقا امیرالمومنین ید الله هست، عین الله هست، کذا کذا کذا، تمام اینا در حق بقیه معصومین هم صادق است. چرا؟ چون اینها هیچ نحوی در در مقابل حق تبارک و تعالی هیچ بروز ظهوری ندارن همش. لذا در زیارت جامعه میخوانیم ادله علالله ادله، نه اینکه کلاس درس بذار ادله، یعنی اصلا وجود اونها دلال حق است و دلیل حق است. انسان به حسب فطرت این مراحل سلاسل که یا اربعه را عرض کردیم که مراتب مناشأ تصدیق است، اون چی که موجب تصدیق است، یک قسم اول، دوم، سوم، چهارم، ولی اینا فرق دارد، همش تصدیق، ولی این تصدیق کجا و اون تصدیق، اون تصدیقی که با برهان بیاد کجا، اون تصدیقی که از عیان منش نشأت گرفته باشد کجا، اینا خیلی با هم فرق دارد در آثار. انسان به حسب فطرت اولیه خب دو جهت درش مفتور است، یک جهت عقلانی او و جنبه تجرد نفس او که به عالم مجردات به هر حال مرتبط است، که عقل هیولایی است در حقیقت در اینجا، و یک جنبه ارتباط با عالم طبع و طبیعت. اون جنبه اولا نورانیت محض است در وجود انسان. این جنبه دوم ظلمانیت محض است در حقیقت در وجود انسان. پس انسان این دو جنبه را در نهاد خودش دارد، یکی وجهه ربانی که از این وجهه نورانیت است و به هر حال برکات و خیرات و اینها، یک جنبه ظلمانی که به اصطلاح اون وجهه وجودی او به عالم طبع است که نفس انسان در این نشأه به هر حال با طبیعت سر و کار دارد و عالم طبیعت عالم ظلمت است و ظلمانیات. در این بحث به فطرت انسان است. دو جهت اکتسابی هم در انسان وجود دارد که کفر و ایمان از اینجا پیدا می شود. دو جهت اکتسابی، یکی این که انسان می تواند از مبادی عالیه و از موجودات نورانی که در رأس اونها انبیاء عظام و ورثه اونها سلام الله علیهم اجمعین ملائکت الله هن، از اینا اقتباس نور کند و قهرن از این طریق به عالم وحدت قرب پیدا می کند که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات عالم کسرت که عالم طبیعت است که در رأس در حقیقت به ظلمات هست به عالم وحدت که همون عالم نور مطلق که نور حق تبارک و تعالی هست، اینها را رهنمون میشن. این یک جنبه اکتسابی دارد که اگر تبعیت از بی انبیاء و اوصیا و برحال اولیای خدا را مد سرلوحه زندگی خودش قرار بدهد به این طرف سوق داده میشود که خداوند از عالم کسرات به عالم وحدت که عالم نور هست او را به اصطلاح نزدیک می‌فرماید. و اما برعکس، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اولیاءهم شیطان، یخرجونهم، ببینید اینجا ضمیر جمع آمده، اولیاء یکی دوتا نیست، چرا؟ چون گاهی غرب است، گاهی شرق است، گاهی همه هست، گاهی یسار فلانه، این کل و کفرهایی که الان دیگه در عالم وجوده، اینا همشان اینا تواقیت به هر حال این عالم هن. اینا هم به هر حال ظهور و بروزشان از اصل وجود نور حق است به هر حال، ولیکن چون منغمر در این عالم شده اند لذا به عنوان طاغوت هستند. حالا اگر کسی غافل از مبدع شد، غافل از عالم انوار شد، غافل از انبیاء و اولیاء و اوصیاء شد، قرم یفته در دامن اینها. وقتی در دامن اینها آمد، اینا یخرجونهم، اینا بندگان خدا رو خارج میکنند از عالم نور و قرب به حق الى ظلمات، اینا رو منغمر میکنند در همین عالم طبیعت، فکر میکنند تمام هستی انسان خلاصه میشه در این هستی چند روزه این دنیا، لذا میخوان به هر نحوی که شده است و بعد بدبختر از خود اونها اینایی هن که مولا علیهم اونها قرار گرفتند، اینا باز بدبختر از اونها هستند و تمام اون چرا که باید از حق توجه داشت و از حق اخذ کرد از اینها طلب میکنند. یکی از بزرگان اهل معرفت در رابطه با این آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الجوع و بالخوف من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. می‌فهمیدن این آیه دلالت بر این دارد که هرگاه تواقیت در این دنیا، چون تواقیت دیگه در دنیا هستن، این تواقیت که در عالم طبیعتن، اگر اینها به شما هجمه بردن، اینها در مقابل شما قرار گرفتن، شما خوشحال باشید، سجده شکر به تعبیر بنده داشته باشید. چرا؟ چون اینا باعث میشه که شما توجهتان به مبدع بیشتر بشود. این ابتلا در ظاهر ابتلاست ولی در باطن نعمت است. نقص در اموال خوف میاد، خب وقتی خوف آمد دادن به یک جایی باید پناه ببره، مؤمن قهرن پناهش کیست؟ خدا، لذا به طرف خدا کشیده میشود. به هر حال اموالش از بین رفت، باز غمگین و افسرده میشه، میگه خب مال رو کی داده است؟ حق تبارک و تعالی. باز میره سراغ اون کسی که مبدع این مسائل است. دلش میخواد که به هر حال بی نیاز بشه. خب بی نیاز با یک آدمی که خودش هم برهنه، میگن یک برهنه. خب ببینید اینایی که الان هی آویزه این ور اون ور شدند و میشند و از اونها مشکلات رو میخوان حل کنن، اینا به منزله اینه. یک برهنه میگن استاد ما مرحوم میفرمود، مرحوم استاد ما میفرمود، میگن برهنه ما تحتش چسبوند بود به یک برهنه دیگه. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت میخوام سطر عورت کنم. حالا اینا یک مشت بدبخت میخوان به یک مشت بدبختتر از خودشان پناه ببرن تا اونا برای اینا چی رفع مشکل کنن. اینه. پس بنابراین اینا یخرجونهم، خب نفس من الاموال و الانفس شهدا، اینها که میان زخم وارد میکنن، افرادی از مؤمن شهید میکنن، باز توجه اصحاب اون شهدا و کسانی که دوستار اونن باز به حق تعالی زیاد میشود. و ثمرات، آقا میگه باران نمیاد، فلان نمیاد، خود تو باران رو از این به اصطلاح مذاکرات میخوای باران طلب کنی یا از اون سوخته های اونجا؟ اینا خودشان که به هر حال همه شان عجبفند و به هر حال کذا. حالا من حرمت مجلس حفظ میکنم، نمیخوام بعضی از کلماتی که خدا رحمت کنه استاد ما میفرمود بیان میکنم. منظور شما به اونا توجه میکنید، باید به مبدع باران، مبدع باران حق تبارک و تعالی است، از حق تعالی باید باران بخواهید. رحمت ائمه ما وقتی باران نمیامد از خدا طلب میکردن، نه اینکه از خلق طلب بکنن، از خدا طلب میکردن که خدای باران رو بر ما نازل کن. این دعای امام سجاد سلام الله علیه است که از خدا طلب میکرد. پس همه اینا برای این است که مؤمن بیشتر توجهش به خدا بشود، بیشتر به هر حال به اون طرف کشیده بشود. لذا معناش این است که یخرجهم من الظلمات، ظلمات کیاین؟ همینایی که عرض کردم، از این ظلمات بیاد بیرون به طرف حق تعالی که مبدا همه برکات و همه خیرات هست، رو بیاره و توجه به اون طرف داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.